بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه لغوی فنایی، 7 آبان 1402.
الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عن و اهلک اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، یا سیدنا و مولانا مرتبه جنا و استشفعنا، توسلنا بک الی الله و قدرنا که بین ایده حاجاتنا و رجیهن اندالله، اشفع لنا اندالله دیب محضر مبارک امیر المؤمنین و وجود مقدس مبارک حضرت صاحب صلوات و امیر بفرد. الله سلام الله از آقای اندرگانی واقعا استفاده کنید. آقای اندرگانی بسیار، من سالها با ایشون بودم و هستم، بسیار طلبه فاضل، بسیار دقیق و فقط یه حیث هم نداره، یعنی حیث فقه و اصول هم فقط نداره، حیث های مختلف داره، در فلسفه کار کرده، در ادبیات اطلاع دارند، خیلی کار کرده اینا، خلاصه خوشمشرب هم هست، خیلی خلاصه از ایشون یا لایی میتونم بله جبه تبریز هم که هست نمیشون بالاخره از ایشون کاملا استفاده کنیم. خوشحال شد بله. آقای نکسات خوبی، من الان شما رو دیدم یاد پیامتون افتادم. انشالله جواب شما میدن، سوال خوب. مشکل برطرف شد، من جوی احوال بودم. انشالله که خدا میکنم شفای عاجل هر چی سریعتر مشکل برطرف شد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مبحث صيغه ام که مقام دوم ما در دلیل لفظی مشترک بود، 4 مبحث مورد بررسی بود. مبحث اول در رابطه با دلالت معنای صيغه ام بود که دیروز از نظر در ضمن اون 6 مطلب گذشت. خلاصه این شد که صيغه ام برای نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه وضع شده است. این که میگیم برای نسبت ارسالیه و این معنای حرفی رو به صيغه امر نسبت میدیم، به خاطر اینکه صيغه امر جزء هیئات هستند و معنای هیئات هم معنای حرفی است. اما بحث دوم که دیروز هم به طور مختصر اشاره کردیم در رابطه با اوامر ارشادی است. به این بیان که گاهی اوقات مولا امر رو بیان میکنه، مدلول تصوری و تصدیقی اولای او هم نسبت طلبیه یا ارسالیه است، اما مراد جدی مولا طلب نیست. مراد جدی مولا درخواست وقوع فعل نیست، بلکه اخبار به یک حکم شرعی دیگر است یا انشاء اون حکم است. من 2 مثال بیان میکنم که دیروز هم حالا اشاره کردم، مثال اول در کتاب ذکر شده، مثال دوم در کتاب ذکر نشده. مثال اول اینه که فرض کنید که لباس آقای یک کلام با بول سبی انشالله بچه دار بشه، با بول سبی یا بول حیوان حرامگوشت، مثلا فرض کنید مثال روباه، ایشون در جنگل رفته و داره فیلم میگه همکنون روباه، دیدیم همکنون آهو، ایشون میگه همکنون روباه، بله
بله بول فندو،
بول فندو
اسم خرگوشه.
آها بله، خب برخورد کرد. در اینجا حضرت علیه السلام میفرمان که اقسل صوبک من ابواب من ابوال مالای اکل لحمو، لباست رو در صورتی که بول حیوانات حرامگوش به او برخورد کرده بشون. خب رفقای من، اگر ما باشیم و ظاهر این امر میگیم صيغه امر برای نسبت طلبیه یا ارسالیه وضع شده. مولا هم وقتی این صیغه رو استعمال کرد این معنا رو به ذهن ما اختار داد و در مرحله مراد جدی هم این شستن رو از ما طلب کرد. اگر ما باشیم و ظاهر اولیه که دیروز عرض کردیم اصالت و تطابق ها این رو اقتضا میکنه، اصل تطابق اولی اقتضا میکنه که مولا همون معنای موضوع له رو به ذهن ما اختار داد، اصل تطابق دومی هم اقتضا میکنه که مولا همون معنایی که اختار داد رو برای ما انشاء کرد همون معنایی که اختار داد، یعنی طلب رو برای ما انشاء کرد. اما ما چون از خارج میدونیم که گاهی اوقات آقای نیکزاده عزیز البسه ما، لباسهای ما نجس میشن و مکلفین واجب نیست که اونها رو بشورن، بلکه لباسشون رو میتونن دور بریزن. آقا لباس ما الان نجس شده، من میتونم لباس هم برم توی مرغدونی زیر مرغا پنگ کنم که گرم بشه وقتی میخوان تخم بزنم، مثلا این لباس رو قیچی کنم، تیکه تیکه کنم. و استحقاق عقاب هم اینجا مترتب نیست. لباس نجس شده، من میتونم اون رو نشورم و اگرم نشورم هیچ استحقاق عقابی هم ندارم. همین مطلب و همین علم ما به این که آقا اگر لباس رو نشوری استحقاق عقاب نداری و شستن لباس واجب نیست، همین قرینه میشه که آقا بفهمیم در اینجا مراد جدی و مدلول جدی این امر اغتسل دیگر طلب نیست، بلکه مدلول جدی و مراد جدی مولا اینه که آقا میخواد اخبار بده به نجاست این که اگر لباست با ابوال مالای و کل لحم برخورد کرد نجس میشود. اخبار به نجاست میدهد. آقا صیغه امر مدلول تصوریش نسبت طلبیه است، مدلول تصدیقی اولاش نسبت طلبیه است، اما مولا اخبار داده به نجاست یک حکم دیگری. گفت آقا من ارشاد یعنی اخبار، اخبار به یک حکم دیگر. حال همینو میخوام عرض بکنم. نه دیگه، یعنی حالا چون شما فهمیدید عرض کنم، میخواستم آخر عرض کنم. نه دیگه، وقتی آقای صدر میفهمن که در مدلول تصوری استعمال شده، یعنی در همون مراد در مراد تصدیقی اولا این لفظ در همون مدلولش استعمال شده، در اینجا دیگه استعمال لفظ در موازله و فقط چی تغییر میکنه؟ مراد جدی تصدیقی ثانی تغییر میکنه. بله، اگر ما قائل بشدیم که مراد تصدیقی اولا و مدلول تصدیقی اولا تغییر کرد، یعنی این صیغه دیگر در نسبت طلبیه یا نسبت ارسالی استعمال نشد و متکلم قصد اختیار این معنا رو نداشت، در اینجا میشه مجاز. ولی عرض کردیم که مدلول تصوری و تصدیقی اولا هم نسبت طلبیه و ارسالی است، لذا دیگه هیچ مجازی صورت نگرفته، فقط همون مدلول جدی فرق کرده. حالا در پایان این نکته عرض کنم. خب پس رفقای من، ظاهر اولی این بود که مولا در مرحله جدی، ظاهر اولی این امر اغتسل این بود که مولا در مرحله مراد جدی از ما طلب بکنه، واقعا همون مدلول تصدیقی اولا رو انشاء بکنه، همون نسبت طلبیه رو از ما طلب بکنه و همون معنا رو از ما بخواد. ولی چون ما از خارج میدونیم که غسل لباس نجس واجب نیست، در اینجا همین مطلب قرینه میشه که بفهمیم در اینجا مراد از امر مولا دیگه امر مولوی نیست، بلکه امر ارشادی است و میخواهد به ما اخبار بدهد به یک حکم وضعی که در اینجا نجاست است. مثال دوم، مثال دوم در کتاب بیان نشده، ایشون در حلقه ثالثه این مثال رو زدن و این است که مولا فهمده که استقبل القبله به ذبیحتک. مولا چه فهمده آیا یک کلام استقبل القبله به ذبیحتک؟ یعنی حیوانات رو هنگام قربانی رو به قبله کن. در اینجا اگر ما باشیم و ظاهر این امر میگیم آقا این امر آیا شیره در نسبت طلبیه و ارسالیه استعمال شده، لذا استعمال چه استعمال حقیقی، و مولا میخواد همون معنا رو به ذهن ما اختار بدهد برساند، و مرحله مراد جدی هم این است که مولا همون اراده انشاء به همون مدلول تصدیقی اولا دارد، یعنی از ما میخواد طلب بکند، لذا ظاهر اولی این است که واجب است استقبال ذبیحه رو به قبله، و اگر واجب است یعنی اگر تو ترک بکنی کار حرام کردی و مستحق عقاب هستی. اما چون ما از خارج میدونیم که شخصی که حیوانش رو به قبله ذبح نکرده کار حرامی نکرده، ما مستحق عقاب نیست، در اینجا این مطلب قینه بشه، قینه میشود که بگیم مراد سرمکاسه، مراد جدی مولا از این جمله دیگه طلب نیست، بلکه مراد جدی مولا اخبار است، مراد جدی مولا ارشاد است. ارشاد به چی؟ یعنی مولا میخواد با این جمله ارشاد بکند که آقا شرط هست حلال شدن ذبیحه این که رو به قبله باشد. مولا میخواد اخبار بدهد به شرطیت استقبال به قبله بودن ذبیحه. یعنی میگه اگر میخواد ذبیحت حلال باشه بعد چیکار کنی؟ بعد رو به قبله کنی اون رو. خب پس با این که ظاهر اولیه امر این بود که مراد جدی طلب باشه، اما چون ما قرینه از خارج داریم میفهمیم که مراد جدی دیگر طلب نیست. یادتونه در بحث مقدمات گفتیم که مدلولهای تصدیه ثانی و مرادهای جدی میتونن تغییر بکنن و تنوع داشته باشن. گاهی اوقات طلب از ترجیز، تهدید، تعجیز، این یکی از اون مصداقهای اون بحث. دیروز هم به این بحث اشاره کردیم، ما در مطلب سوم گفتیم که آقا مرادهای جدی صیغه هم متفاوته. مثال هم زدیم که آقای محمدی مثلا رفته یک مهمونی بزرگی، خیلی آقایون جمع اینها، بعد این بچهش به بچهش هم گفته شیرینی نخوری ها بگم، بعد این بچه شیطونی میکنه اینا، میره شیرینی رو ورداره به آقای محمدی هم داره نگاه میکنه، بعد آقای محمدی میگه این بخور به این معنا نیست که آقای محمدی میخواد طلب کنه که آره من از تو طلب میکنم ایجاد فعل رو و میخوام این رو بخوری، نه، یعنی این اگر بخوری من بعدم دیگر مثلا چوب در آستینت میکنم، این معناش اینه. یا مثلا گاهی اوقات میخواد تعجیز کنه، مثلا یه بچه آقای محمدی دیواری کوتاه داره، یا آی شیرام یه دختر داره بلاره
نه تو شما نه نسر رو گیردنیش
آقای حاتمی کنم 6-7 آقای حاتمی الان پسراشون یه همسن ما هستن اونها نمیشه
نهدار.
آره مثلا شیر سنگین رو میخواد بلند کرد آقای محمدی، این بچهش میگه بده من بعد آقای محمدی برم کنیم میخواد بلند کن، میگه بلند کن، داره امر کنه. آقای واقعا مراد اون این که طلب کنه بلندش کن و این رو بردار، نه داره تعجیزش میکنه، میگه دیدی نمیتونی ارزو نداری، ولی من خب بلندش کن. او که واقعا طلب نکرده. در اینجا هم ظاهر اولیه فعل هم اینه که طلب باشد، اما ما قرینه خارجیه داریم و میدانیم که این کارهایی که به امر شده واجب نیست و استحقاق عقاب نداره، لذا هم میشود در ارشاد، هم میشود بر اخبار. مرحوم آقای صدر در اینجا به این نوع اوامری که مراد جدیشون اخباره، دقت میکنید مراد جدیه اینا، اخبار امر ارشادی میگه. رفقای من ارشاد یعنی اخبار، ارشاد یعنی اخبار، و باید توجه داشت که صیغه امر در موارد ارشاد جناب آقای شیروی هم در مدلول تصوری و هم در نسبت مدلول تصریحی اولا در همون معنای نسبت طلبی خودش استعمال شده و تنها فقط مراد جدی اون متفاوته، لذا هیچ مجازی صورت نگرفته. های سر انقدر داریم این مباحث رو تکرار میکنه، فقط میخواد به ما بفهمونه که هیچ مجازی صورت نگرفته، چون مشهور شما انشالله بخواید مطالعه بکنید در کفایه و اینها میبینید که مشهور آقایون خل کردن، گفتن که آقا اینجا که امر ارشاده است یعنی امر دیگه در نسبت طلبی استعمال نشده، بلکه امر مجاز در معنای مجازی خودش استعمال شده و مجاز صورت گرفته. آقای صدر هی اصرار داره که اینجا بگه نه هیچ مجازی صورت نگرفته و تنها فقط مراد جدی فرق کرده. رو فعلا من اگر مراد جدی فرق بکنه کدوم اصل تطابق به هم ریخته؟
تطابق جدی و تصدیقی اولا،
تطابق دوم، یعنی تطابق بین مراد جدی و مراد تصدیقی اولا به هم ریخته، چون ظاهر حال متکلم این بود که اراده جدی داشته باشد نسبت به همون معنایی که به ذهن شما اختیار کرده، ولی ما در مرادهای جدی غیر طلب میفهمیم که این ظاهر حال مختل شده است، این ظاهر حال دیگر رعایت نشده است. بفهمید
شما که میگید که حکم ارشادی اخباره، ما تا حالا یعنی اینجور کار با حکم ارشادی کار میگردیم که حکم ارشادی ارشاد به یکی از احکام گذشته اشاره، یکی از احکام عدله.
عرض به محضرتون که ارشاد اگر در علم اصول داره استعمال میشه و در علم فقه، یعنی اخبار. این اخبار اعم است از این که اخبار به یک حکم شرعی دیگری شارع باشه که شارع یا اون رو جر کرده و داره به ما اخبار میدهد، یا اینکه با همین بیانش داره اون رو جر میکنه. گاهی اوقات شارع نگفته که گاهی اوقات شارع نگفته که اگر لباس با بول مالای و کل لحم و برخورد بکنه نجسون، ولی با همین بیان داره این حکم وضعی را جعل میکنه. خب ولو این که این حکم وضعی را جعل میکنه، اما طلب که از ما نکرده، لذا مدلول جدی باز هم ارشاد است، ولی ارشاد به اینجا به معنای جعل حکم است نه اخبار. ولی غالبا یا به شما بگم شاید 99% مواردی که شارع داره این استعمالات رو به ما بیان میکنه، یعنی قبلا این حکم رو جعل کرده و داره نسبت به اون حکم به ما اخبار میده، فقط نسبت به احکام شرعی جناب آقای نیکزاده عزیز، نه نسبت به احکام عقلی. اگر بگیم ارشاد به حکم عقل این بیانات و اینها، اگر شما دقت بکنید اونها در مسائل فقهی نیست. میدونم منظورتون چیه، انشاءالله در ذیل آیه صد در خود حلقه ثالثه یک بابی رو باز کرده، اوامر ارشادی، اونجا بهتون میگم که چرا این فرمایش شما مراد نیست. بفرمایید.
اون سوال هم بود که من همش دارم یه به قرینه خارجی، اون قرینه خارجی مگر غیر از شرع و فقه،
یعنی
قرینه به همون ارشادی بودن دیگه.
قرینه خارجی یعنی که ما از خارج میدونیم.
از کجا؟
از خارج. حالا یا ارتکاز متشرعی واضحی داریم، یا اجماعی داریم، یا دلیل دیگری داریم.
این باعث میشه که این حکم دوم ارشاد بودنش، یعنی یه حکمی بوده بعد این حکم.
این یعنی من دارم که من وقتی دارم به تو میگم اقسل، حواست باشه، نمیخوام منافی با اون حکم قبلی صحبت بکنم. وقتی به تو میگم اقسل، درست ظاهرش طلبه، ولی چون قرینه داریم که شستن این لباس واجب نیست، چون قرینه داریم و اگر تو ترک کنی مستحق عقاب نیستی، دارم اخبار میدم که آقا حواست باشه، قبلا گفته بودم که اگر لباست به چیز بول بخوره، به بول حیوانه، بفرمایید مالای و کل بخوره نجس میشه. اینجا هم که دارم میگم بشور، نمیخوام بگم که واجب است بشوری و یا نشوری مستحق باشی، میخوام خبر بدم که آقا حواست به اون حکمی که جعل کردم، حالا حکمی که جعل کردم یا یک دلیل مستقل اومده، یا یه ارتکاز متشرعی واضح داریم، یا یه اجماعی بر این مطلب داریم که کاشف از این ارتکاز است، لذا ارشاد به اون مطلب است. اما بفهم
مشکل
یعنی
پس از این طرف هم میگیم که مدلول سیاری هم طلبه، برای نسبت طلبیه،
مدلول تصدیقی اولا بر
این نسبت طلبیهی که معنای طلب درش هست چطور با اخبار جمع بده؟
چون اخبار مدلول جدیه، کما این که تهدید، تعجیز و مدالل جدی دیگر با این نسبت طلبیه جمع میشود، اخبار هم جمع میشه. بله، در صورت این دو با هم جمع نمیشود، در صورت این دو با هم جمع نمیشود که شما بگید اراده جدی اخبار تعلق گرفته است به همون مدلول تصدیقی اولا. در اینجا اگر بخوای این اصل تطابق رو در اخبار هم که به واسطه صيغه امر بیان شده رعایت کنید، در اینجا این فهم شما بله، اینها که در تضاد هم هستن، ولی من عرض کردم که دیگه اصالت و تطابق در اینجا نسبت به اخبار و اون مدلول تصدیق اولا رعایت نشده.
همون اصلا اینجا داره صحبت می‌کنه، مثلا جدی بودن چه قرینه‌ای داریم ما یا چه
رعایت نشده به خاطر اون قرینه.
همون چون قرینه دائیه‌ای داریم ما که مدلول تصدیقی یا همون تعمون نسبت طلبیت این از کجا متوجه میشه؟
مدلول تصدیقی چی؟
مدلول تصدیقی اولا.
خب
این که میگیم همون نسبت طلبیه هست، نه اینو از کجا متوجه شدیم نسبت طلبیه هست؟
به خاطر اینکه اولا ما، حالا آقای سعد میگه در صیغه، در لفظ امر که قائل به وضع شدیم، لذا
ظاهر اراده تصوری بود،
اشکال نداره،
چه دایه‌ای داریم ما که این وز... دلالت تصوری
نفهمید نفهمید یه وز در دلالت تصوری بود. عرض کردم ظاهر حال اولی و اصل تطابق اولی این است که متکلم داره اراده اختار همون معنای موجوله و همون معنای مبنی تصوری رو میده. پس چون وز شده است، چون وز شده است، این ظاهر حال داره میگه آقا متکلم داره همون معنای نسبت تلویه‌ای که موضوع له هست و در دلالت تصریحیه اولا به ذهن تو اختار میدهد. خب وقتی وضع شده و ما قرینه‌ای نداریم که متکلم معنای دقیق فهمید معنای غیر موضوع له رو اراده کرده، ظاهر حال هر متکلم نوعی اینه که همون معنای موضوع له رو اراده کرده. چرا؟ به خاطر اینکه غالبا متکلمین وقتی لفظ رو استعمال میکنن و قرینه بر خلافش نمیآورن، ظاهر حالشون چیه؟ ظاهر حالشون که همون معنای موضوع له رو اراده تفهیمش کردن. و این غلبه ناشی از چیست؟ ناشی از یه تعهد ارتکازی است که متکلمین دادن برای اینکه تفهیم و تفاهم صورت بگیره. وقتی که قرینه نمیارن، ما الفاظ، شما الان الفاظ منو چرا به معنای مجازی هم نمیکنید؟ به خاطر اینکه غالبا من الفاظو در معنای موضوع له استعمال میکنم و این غالبا به خاطر تعهد ارتکازیه. تعهد ارتکازی یعنی که چون من میخوام ما متکلمین عرفی میخوایم تفهیم و تفاهم صورت بگیرد، تعهد دادیم که الفاظ رو تا زمانی که قرینه برخلافش نیاوردیم در همون معنای موضوع له استعمال کنیم. و در اینجا هم قرینه‌ای برخلاف معنای، دقت فرمایید، معنای موضوع له وجود ندارد. قرینه برخلاف وجود داره، ولی قرینه برخلاف مراد جدی که طلب باشه وجود داره، نه نسبت به معنای موضوع له. لذا آقای سعد برای همین اصرار داره که آقا وقتی که ما گفتیم آمرکه به تبادر وضع شده، وقتی میگیم وضع شده یعنی مدلول تصوری همونه و مدلول تصوری اولا باید مطابق با مدلول تصوری باشه، لذا شما باید قرینه بر خلاف بیاوری اگر این مدلول تصوری رو ذکر نکردی. و در کلام اقسل صوبه که من اول ما لایو کرده، ما آیا قرینه داریم که معنای موضوع له اراده نشده؟ بله قرینه داریم که مراد جدی اراده نشده. اما
قرینه خود برای اینجا تطبقه در حالت عادی، بله مدلول تصدیقی اولا مطابق و داره تصوری. اینجا داریم در مورد عوامر اشراری صحبه میکنیم، امری که هیچ دایه امری در اون نیستش اصلا.
در اصل تهدید شما چرا در تهدید اشکال نمی کنید؟ چرا در تهدید اشکال
نمی کنید؟ حالا یه فرقی نمی کنید شما تصوری دادیم یه ذره واضح تره. اینجا به نظرم همین قرینه ارسل همین در بخواد بگه آقا اصلا من نسبت طلبیه در اونم نیست اصلا.
شما یعنی الان
اراده
شما الان احساس مجازیت میکنید؟ یعنی احساس میکنید
که مجاز که احساسی نیستش؟
نه نه
من قرینه وجود داره. اگر شما گفت
مجاز احساسی داره در یعنی ولو این که یعنی ولو این که متکلم میگه رأی تو اسدن و قرینه یرمی رو نیاره، بله اونجا میتونه استعمال کنه لفظ رو در معنای مجازی. اونجا میتونه، فقط یادتون نره حرفا رو، یرمی ذهن شما رو صرف میدهد که اون معنا اراده نشده است، ولی نمیگه که چه معنای اراده شده. شما بفرمایید که آیا در اینجا احساس مجازیت
میشه؟ من واقعا دقیقاً همین میگم، یعنی با این قرینه ای که فرض کنید مثلا ما در عوامل ارشادی اونجوری که خیلی واضحه اطیع الله و امرهم اونو میگن دیگه، میگن اطیع الله که حکم عقلیه، نمیگن معمولا اونو برابر پذیرش
میگن
ایسا.
ارشاد به حکم عقل،
ارشاد به
حکم عقل، ارشاد هم اونجا معنی اخبار میگیرن.
هم همون رو هم ما وقتی این رو میدونیم مثلا اطیع الله من خودم میدونم.
خب ولی
دوباره خداوند میگه اطیع الله، این قرینه باعث میشه که من میفهمم اون اطیع اللهی که گفته اینجا درخواست نیستش، فقط میخواد ارشاد بده به اون حکمی که قبلا داده.
نه اونجا
اگر نه
اونجا هم که بازم در نسبت طلبیه استعمال شده، ولی
من
میخوام بگم این قرینه جدی یعنی مولا نمیخواد واقعا از تو اینو طلب کنه. چرا؟ چون قبلا عقد طلب کرده و یه محظورایی می‌خوریم، تسلسل می‌خوریم و
کذا. دقیقاً ما همینو این محظورایی که اینجا می‌خوریم خلافه اینه که ما بتونیم در دلالت تصدیقی اولا اینو استعمال کنیم.
خب آقای سعد دو تا جواب میده دیگه آقای سعد. دو تا جواب میده دیگه آقای سعد. اولا که این قرینه ها اگر قرینه بر مجاز باشد باید در کلام ذکر شود و وضع و اصل ظاهر حال این قرینه رو میزنه کنار، چون ظاهر حال هر ظاهر حال بله 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 باید لفظی باشه یا مقامی قوی باشه. یا مبانی قوی باشه و از اینو رد میکنه. در ثانی ما وقتی مولا داره میگه اقفل، ما که احساس مجازیت نمیکنیم. شما باید یه ذره احساس مجازیت بکنید که متکلم این رو در معنای موضوعی خودش استعمال نکرده است. و ثالثا این که اینها در ضمن کلمات های سنت به دست میاد که آقا وقتی که ما گفتیم مراد جدی ها مختلف می شود، اصل اولی اینه که کلام متکلم رو بر همون معنای موضوع له خودش و بر همون معنای اصلی خودش تحفظ بکنیم. الا ما خرج به دلیل. چرا اصل اولی اینه؟ به خاطر ظاهر حال نوعی، به خاطر اون قلبه، به خاطر تعهد ارتکازی. اگر می خوایم از اینها دست بکشیم باید یه قرینه قوی داشته باشیم. لذا آقای سید مطلب رو، ولی گرچه حالا اینا بگم که در مباحثی نظیر این یک عده قائل هستن، یعنی این حرف شما که آقای سید شما دارید الان میفهمید و آقای سید هم مخالف این حرف هست، این حرف های گذشتگان بوده، یعنی دیگه آقایون قبلا میگفتن که این لفظ در این صیغه یا این لفظ در این معنا دیگه استعمال نشده بلکه استعمال مجازی شده. تا آقای سید میگه آقا این وضع شده و متکلم میخواد همون معنا رو اختار بده ولی نمیخواد اخباره به اون بدهد، نمیخواد اون رو ایجاد بکنه. بحث سوم در رابطه با کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوب است. مرحوم آقای سعد در حد چند کلمه به نحوه دلالت صیغه امر بر وجوب اشاره میفرمند. برای توضیح مطلب عرض میکنیم که از اونجایی که نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه هم میتواند آقای نواب عزیزم به نحوه وجوبی باشد و هم میتواند به نحو استحبابی باشد، من از شما طلب میکنم ایجاد اون فعل، شما رو هل میدهم به نحو تشریعی به سمت انجام اون فعل. خب این هل دادن و طلب من اهم از این که طلب وجوبی باشد یا طلب بفرمایید استحبابی باشد. خب سوالی در اینجا مطرحه که این صیغه امری که دلالت بر نسبت طلبی یا ارسالی میکنه، آیا دلالت بر نسبت طلبی یا ارسالی لزومی میکنه یا دلالت بر نسبت طلبی یا ارسالی استحبابی میکنن؟ ایشون میفهمن که همونطور که ماده امر بالوضع برای طلب تشریعی وجوبی از ناحیه عالی، از ناحیه شخص عالی وضع شده بود و این وجوب رو ما بالوضع میفهمیدیم، در اینجا هم قائلیم که صیغه امر برای نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه لزومی و وجوبی از شخص عالی وضع شده. دلیل ما بر این مطلب چیه؟ دلیل ما بر وضع چیه؟ تبادره. چون می‌فرماید که وقتی ما صیغه امر رو میشنویم، از حق این لفظ و از حق این صیغه معنای نسبت طلبیه لزومی به ذهن ما تبادر میکنه و چون این تبادر از حق لفظه و بدون هیچ قرینه‌ای در نزد عرف اهل عام، عرف اهل زبان و عرف عام حاصل شده، کشف میکنیم که وجوب در معنای صیغه امر خوابیده. ما اضافه میکنیم که آقای سعد در حلقه اولا یادمه که ایشون مثال میزدن که ارعیت ایرسل سیاد کلب سید الافریسته، آیا نمیبینی که وقتی صیاد داره کلب سیدش رو به سمت فریسش میفرسته این ناشی از یک شوق اکید است؟ یا وقتی عبدش را به سمت یک کاری میفرستد، عبدش را به سمت کاری میفرستد، اگر اون عبد اون کار رو انجام نده نمیتونه عذر بیاره که من که نمیدونستم امر مولا وجوبیه یا استحبابی. همچنین عذری در نزد اوغلا از او پذیرفته نیست، بلکه اوغلا میگن بابا مولا بهت گفت برو نون بخر، یعنی چی که من نمیتونستم امر لزومی کرد یا امر استحبابی کرد؟ لذا تو مستحق عقاب هستی. میگن مولا امر کرد، همین که میگن مولا امر کرد از هیئت امر استفاده کرده، یعنی اونها نسبت طلبیه لزومی فهمیدن، یعنی به ذهن عرف عام نسبت طلبیه لزومی رفته که دارن میگن بابا تو معذور نیستی یا چون مولا امر کرده. وقتی میگن مولا امر کرده یعنی این لزوم و این وجوب رو در نسبت طلبیه یا ارسالیه دیدند. ما
اینجا
گفتم امر نیست، ما همونطور که قبلا هم بیان کردیم در رابطه با ماده و کیفیت و صیغه امر نسبت به دلالتشون بر وجوب چهار وجه، یکی وضع است، یکی بفهمید حکم عقل، یکی حجت عقلایی و اطلاق. مهمایست در اینجا و در حلقه در اینجا، حالا در اینجا یعنی در حلقه ثانیه، قائل هستن که دلالت ماده امر بر وجوب بل وضعه، ولی دلالت صیغه امر بر وجوب بل نه بل اطلاق، بل اطلاق در اینجا نه، در حلقه ثالثه و در بحوث یعنی بل اطلاق. و اطلاق هم یه بار به شما عرض کردم که 4-5 بیان داره که چطور بل اطلاق دلالت میکنه بر وجود. اطلاق که همیشه توسعی بود، چطور اینجا اطلاق تضییقی است و فقط یک حس رو بیان کرده. اون کسانی که قائل به حکم عقل هستند مرحومه های خویی و مرحومه های نائمی هستند. بر این بین این 4 قول فرقهای زیادی مترتبه. مرحوم شهید صدر در حلقه ثالثه به 3 قول از این 4 قول و به 3 ثمره اشاره میکنه که چه فرقهایی و چه ثمراتی بر این اقوال مترتب میشه. انشاءالله ما در حلقه ثالثه 4 قول رو مطرح میکنیم و به این ثمرات سگانه مرحوم شهید صدر 7 ثمره دیگه هم اضافه میکنیم و اونجا شما بیان خواهیم کرد که چه ثمرات زیادی بین این اقوال مثلا. مثلا یه فرق شما مثلا بخوام به شما بگم، اگر ما قائل به وضع یا قائل به اطلاق بشیم و بگیم وجوب رو بل وضع یا بل اطلاق میفهمیم، در اینجا میتونیم این وجوب رو به مولا نسبت بدیم، یعنی بگیم آقا مولا در عالم جعل و در ثبوت حکم وجوبی را جعل کرده و بر عهده مکلفین گذاشته، خطاب ظاهر در این است. ولی اگر بنابر حکم عقل بشیم دیگه وجوب میشود حکم عقل، ما وجوب از حکم عقل انتظار میکنیم، دیگه نمیتونیم به مولا نسبت بدیم که مولا واجب کرده این فعل را بر ما. بنابر حکم عقل صیغه عقل فقط داره بس و نسبت طلبیه رو بیان میکنه. این نسبت طلبیه هم اهم از بفرمایید وجوبی و استحبابیه، و عقل داره میگه چون مولا این صیغه عقل رو گفت و در کنارش ترخیصی نگذاشت من بر شما واجب. کی داره میگه؟ عقل میگه دیگه. اینجا بشاره نمیتونی نسبت، حالا این که بشاره نسبت ندید چه ثمری مترتب میشه؟ ثمراتی بر این مطلب مترتب میشه انشاءالله. اما بحث چهارم و بحث آخری که در اینهایی که آقای صدر داره تا اینجا ذکر میکنه، اوامر ارشادی یا جملات خبری در مقام طلب و اینها، داره یک گزارشی به شما میده، یک گزارشی به شما میده که شما بدونید همچین مطالبی در علم اصول مطرح شده و منقح کنه که آقا اون گذر گلوگاه بحث کجاست، مبادی تصوری رو واضح کنه و بگه گلوگاه بحث کجاست. حالا اینکه نظر خدای صد در اینجا این است یا این نیست، اگر یادتون باشه در اول عرض کردم که ایشون در این کتاب نظر خودش رو بیان نمی‌کنه، گرچه همونجا هم گفتن که بیشتر مواقع نظر خودش رو میگه، ولی نظر آیست ما نباید در این کتاب پیدا کنیم. این کتاب یک کتاب آموزشی. اما بحث چهارم جملات خبری در مقام طلبه. در دل این بحث ایشون می‌فرمان که گاهی اوقات مولا جمله خبریه رو در مقام طلب به کار می‌بره. آقای شیروی خدمت حضرت رسیده و عرض کرده که آقا جان من بین 1 و 2 در نماز شک کردم، چه بکنم؟ حضرت می فرماید که توعید صلاتک، یا می فرماید که مثلا از جناب آقای یک کلام داره نقل می کنه، سوال آقای یک کلام می بره پیش حضرت و آقای یک کلام بین 1 و 2 در نماز شک کرد، چه بکند؟ دیگه اون عرفی نیست و آقای بین 1 و 5 بله بین 1 و 2 شک کرده، حضرت میفهمند که یعید و صلاته، یا یعید و صلاته یعنی اعاده میکند نمازش رو. این جمله جمله خبری است ولی در مقام طلب است، یعنی اعد اعاده کن نمازت رو. یا سوال پرسیدن که اصاب صوبی دم و رعافم، خون دماغ به لباسم رسید، آیا لباسم رو بشورم یا نشورم؟ حضرت میفهمند یقتسل، میشوید او یک مرد قاید، یعنی اون مردی که دم رعاف بهش. خب اینجا این جمله خبریه است، یعنی دلالت بر نسبت ثبوتیه یا به قول آقای صدر نسبت تصادفیه دلالت میکنه. معنای این است، ولی مراد جدی در اینجا چیه؟ طلبه. مولا اگر گفته یعید و صلاته یعنی عید، مولا اگر گفته یختصل یعنی اقتصل. حال در رابطه با نحوه دلالت این جملات خبریه بر وجوب اختلافاتی وجود داره که چطور میشه که آقا این جمله خبریه که برای معنای نسبت ثبوتی وضع شده چطور میشه و در این معنا هم استعمال شده، چطور میشه که مولا اینها رو در مقام طلب و انشاء به کار میبره؟ در نوع کیفیت اونها این مطالب یک اختلافاتی وجود داره که آقای صد در اینجا اشاره نکرده. سه وجه وجود داره، در حلقه ثالث هم اشاره نکرده، در بحوث اشاره کرده. من به طور خلاصه این سه وجه رو فقط گذرایم دیگه، اصلا نمیخوام توضیح بدم، فقط این سه وجه رو عرض میکنم. وجه اول این که در اینجا گفته شده جملات خبری در مقام طلب مدلول تصوری و تصدیقی اولای اونها حفظ شده و بر مدلول تصوری و تصدیقی اولای خودشون پایدار هست، یعنی بر همون معنای نسبت ثبوتیه استعمال شدن. اما این جملات فقط مراد جدیشان متفاوت است، یعنی به جای اینکه مراد جدیشون مطابقت داشته باشه با مراد استعمالی و مراد جدی طلب باشد، ولی اینجا مراد جدی ببخشید مراد جدی اخبار باشد، اینجا مراد جدی چی شده؟ طلب شده. وجه دوم اینه که آقا مدلول تصوری و تصدیقی اولا حفظ شده، دیگه توضیح نمیدم، همین مدلول تصدیقی و تصوری اولا حفظ شده، اما مدلول تصدیقی ثانی قصد حکایت از لازمه مدلول تصوری است. یعنی مدلول تصوری که نسبت ثبوتیه باشه یک لازمه ای داره که این تصدیقیه داره از اون لازمه خبر میده، داره ایجاد میکنه اون لازمه. حالا این یعنی چی دیگه؟ این بمانه، این یه نظر واچه سوم مثل آقای شیروی خودشون راحت کردن و گفتن که آقا اصلا مدلول تصوری و تصدیقی اولا حفظ نشده، این جملات خبریه در نسبت ثبوتیه استعمال نشده بلکه در نسبت طلبیه و ارسالیه استعمال شده و مجاز رخ داده. ازا این مطلب رو همیشون در اینجا نقل کردن. من میخوام وارد بحث دیگه بشم، لذا متن رو فردا میخونم، یکم از مطلب دیگه بگیم. فعلا ما تا اینجا الان وارد دلالات و اخرى للامر شدیم. تا اینجا ما ثابت کردیم که ماده وسیقه امر برای طلب وجوبی وضع شده. من تا یه فرقی بین این دو تا هست. به من بگو یک کلام چه فرقی بین این دو تا هست؟
ماده وسیقه امر
که برای طلب وجوبی وضع شدن چه فرقی هست؟
ماده گفتیم
ماده امر برای طلب تشریعی وجوبی از عالی به نحو معنای اسمی وضع شده، اما هیئت برای طلب تشریعی وجوبی به نحو حرفی، به نحو حرفی که بشود همون نسبت طلبیه لزومی وضع شده. و همچنین بیان شد که علت این که میگیم این دو، این مطلب نفر مهم میاد و ثمراتی برای مطلب متعتب این اشاره خواهم کرد. و همچنین بیان شد که علت این که میگیم این دو برای طلب وجوبی و نسبت طلبیه وضع شدن علت چیه؟ علت تبادر است، یعنی علت این وضع تبادر است. گرچه شما باید حواستون باشه دیگه، در ماده امر ایشون سه دلیل برای طلب وجوبی ذکر، آیه، روایت و تبادر، ولی در نسبت به صیغه امر دیگه فقط تبادر رو ذکر کرد. حالا می‌خواستم در متن بهتون بگم دیگه، ولی شما خودتون به همدلله حواستون هست دیگه، به اون آیه و روایت نمیتونه استدلال کنه. چرا نمیتونه استدلال کنه؟ چون به خاطر اینکه اونجا ماده امر استعمال شده، یا خالفون ان امره لولا ان اشق علی امتی لامرتهم، اونجا داشت میگفت ماده امر، این حروف حمزه میم را برای چه وضع شده، ولی هیئت امر که اونجا استعمال نشده، صیغه امر که در اون موارد استعمال نشده که بخوایم به آیه و روایت استدلال بکنیم. پس ماده و صیغه امر بالوضع دلالت بر طلب وجوبی میکنند. من تا بحثی که در اینجا وجود داره اینه که آیه کلام عزیزم که برخی حالات وجود داره که با وجود این که صیغه و ماده امر با وجود اینکه صیغه و ماده امر برای طلب وجوبی وضع شده، اما ما در اون حالتها شک میکنیم که آیا دلالت این ماده و دلالت این صیغه در اون حالتهای خاص بر طلب تشریعی وجوبی و لزومی باقی هست یا باقی نیست. سه حالت رو ایشون بیان میکنه که ما در این سه حالت شک میکنیم که آیا صیغه امر یا ماده امر در این سه حالت بر طلب وجوبی دلالت میکنن. حالا اونجا میخوام همین بحث کنیم. ما الان داریم فقط در این حالت ها شک میکنیم. ما گفتیم برای معنا وضع شدن و دلالت برای معنا وضع میکنن، اما دلالت برای معنا میکنن بالوضع. اما الان سه تا حالت رو میخواییم بیان بکنیم که در این سه حالت شک میکنیم که آیا در همون معنای ماوزله استعمال شدن و بر همون معنای ماوزله که معنای ماوزله چی بود؟ طلب وجوبی. در همون معنا در اینجا استعمال شدن و دلالت بر همون معنا میکنن یا خیر. لذا حالاتی رو میخواییم بیان کنیم که شک داریم که امر دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. من همه شاید در اینجا سه حالت رو بیان میکنم و به طور مختصر به این سه حالت میپردازم. و جالب اینجاست که در حلقه ثالثم دیگه ایشون این بحث رو دیگه به طور مختصر مورد بررسی قرار نمیدن. لذا ما چاره نداریم که به بحوث مراجعه کنیم و یه مقدار حالا نکاتی رو عرض کنیم. حالت اولی که ما در اون حالت نسبت به دلالت امر بر وجوب شک میکنیم، داریم حالت هایی میگیم که نسبت به دلالت امر بر وجوب شک کردیم دیگه. این حالت اول در کتب اصولی معنون شده به عنوان وقوع الامر عقیب الحذر او توهمه. بحث در رابطه با این است که اگر مولا ابتدا مکلف رو از انجام کاری نهی کرد و اون کار رو بر او حرام کرد، یا اینکه مولا نهی نکرد ولی مکلف احتمال میداد که مولا از این کار بدش بیاید و این کار در نظر مولا حرام باشه، صورت اول اینه که مولا نهی کرده، ولی صورت دوم اینه که مولا نهی نکرده ولی من مکلف احتمال میدم که مولا این کار رو دوست نداشته باشه. خب حال در این صورت که مولا یا نهی دارد یا ما توهم زدیم که مولا نهی داره، اگر جناب مولا مکلف رو امر به همون کار منهی بکند، امر بکند به همون کار منهی، آیا این امر در این حالت دلالت بر طلب وجوبی دارد یا این که بر طلب وجوبی دلالت نداره؟ مثلا من چند تا مثال میزنم. آقای محمدی هستی با من؟ مولا شما رو از خوردن پنیر نهی کرده و فرموده که آقا پنیر نخور، لا تاکل الجبن الچی هرچی، پنیر نخور. یا اصلا مولا نهی نکرده، ما توهم زدیم که مولا بدش میاد پنیر بخوریم، یا نهی کرده یا اینکه نهی نکرده. اما مولا در این صورت میاد ما رو بعد از این نهیش یا توهم نهیش بگه آقای محمدی پنیر بخور. حالا در اینجا سوال که آیا این امر دلالت بر وجود داره؟ ما داریم شک میکنیم در این حالت. این امری که برای طلب وجوب وضع شده بود در این حالت، در این حالتی که بعد از نهی یا توهم نهی واقع شده بود، دلالت بر وجود دارد یا نه؟ یا مثلا یک پدری پسرش رو از سیگار کشیدن نهی کرده، بعد پدر میبینه که این پسر خماره، به خودش میپیچه و اینا، بهش میگه پسرم سیگار بکش. حالا سوال اینه که آیا این سیگار بکشه پدر دلالت میکند بر طلب وجوبی؟ آیا بر همون معنای موضوعاً دلالت دارد یا نه؟ یا اصلا پدر نهی هم نکرده، پسر توهم میکنه که باباش بدش میاد، ولی بابای اهل حال میگه بیا سیگار بکشیم و تو سیگار بکش. آیا این دلالت بر طلب وجوبی میکند یا نه؟ یه مثال دیگه بزنم و بحث رو بگم، به مثال شرعیشه و این است که شما در حج سیر کردن بر شما ها حرام است. مولا حرام، یکی از محرمات حج سید است و مولا نهی کرده است. اینجا دیگه توهم ما نزدیم بلکه مولا نهی کرده است. اما بعد از ایام حج از آیه شریفه داریم بسم الله الرحمن الرحیم و اذا حللتم فاصطادوا، زمانی که از احرام خارج شدید صید کنید. حالا سوال این است که آیا این امر دلالت بر وجوب میکند؟ این امری که بعد از نهی واقع شد، نهی ما از چی بود؟ نهی از صید بود. در اینجا امر به چیه؟ امر به صید. در اینجا شک میکنید آیا این امر دلالت بر وجوب میکند یا نه؟ در مسئله دو قول است. آیه صد قول اول رو اشاره نکرده، منتها ما عرض میکنیم که قول اول قول مشهور علماست. مشهور قائلن که امری که بعد از حذف یا توهم حضر مولا وارد می شود دلالت بر آقای مظفرم داشت
جواز،
دلالت بر اباحه یا جواز در انجام می کنه، نه دلالت بر وجوب. به عبارت دیگر مولا با اون امری که بعد از نهی می کند می خواهد به ما بگوید که دیگر اون نهی رو از شما برداشتم و اون عمل دیگر منهی عن نیست. مثل همین مثال حجی که الان تطبیق داره. اما قول دوم قول مرحوم آقای صدر است. مرحوم شهید صدر می‌فرمایند که اگر امری بعد از حذر یا توهم حذر بیاید در اینجا کلام مجمل میشه و ما نمیتوانیم بگوییم این امر دلالت بر وجود میکند و نمیتوانیم بگوییم این امر دلالت بر جواز و اباحه میکند. حالا ایشون دیگه فعلا حرف ایشون نقل بکنیم بعد بررسی میکنیم. منتها اون چیزی که باز ایشون میخواد به اون در این مسئله تأکید کنه اینه که باید دقت کرد که در همین موردی که امر بعد از حذر آی نوا آی محمد یا بعد از توهم حذر وارد شده دلالت تصوری و تصدیقی او تغییر نکرده. یعنی این امر فاستادویی که بعد از نهی واقع شده باز هم دلالت بر نسبت طلبیه میکند و در همون معنا استعمال شده و هیچ مجازی صورت نگرفته. و اگر هم مشهور میگن دلالت بر اباحه میکنه، مشهور مرادشون مدلول جدی است. یعنی میگن مراد جدی مولا اباحه و جواز ترخیص است. یعنی این صيغه در معنای خودش استعمال شده ولی مراد جدی او دیگر طلب نیست، مراد جدی او اباحه است. اما من آقای صدر وقتی سیاق کلام مولا رو نگاه میکنم این کلام مولا برای من مجمل میشود، نمیفهمم که مراد جدی او طلب است یا مراد جدی او اباحه، لذا دیگه نمیتونم به این کلام اخذ بکنم. بله بله، ولو این که قائلم که این کلام و این هیئت و این ماده ام در معنای طلب وجوبی یا معنای نسبت طلبی استعمال شده و مجازی صورت نگرفته، اما دیگه ظاهر حال دوم که مطابقت مراد جدی با بفرمایید مراد استعمالی و تصدیقی اولا باشه دیگه برای من در اینجا به هم میخوره و دیگر هیچ ظهوری ندارد که آیا مولا اینجا دیگه کلام مجمل میشه نمیتونم بهش عقص کنم. دیگه باید دیگه بعد از سراغ اصل عملی. وقتی ادله لفظی مجمع شد در اینجا میرم سراغ اصل عملی، شک میکنم که صید بر من حرام است یا حرام نیست، اصالت البراءه، یا شک میکنم که صید کردن بر من واجب است یا واجب نیست، شک در اصل وجوب دارم، اصالت البراءه جاری میکنم. لذا این مطلبی است که من اون صد در اینجا بیان کردم. خیلی خوب روشنه که
مجاز
جان نه قول مشهورم الان آقای صدر فرمودن که ولو اینکه ما قائل به اباحه بشویم میگیم که مراد جدی فرض کرده. در اینجا ما احساس مجازیت نمی کنیم، آقا وضع شده در همون معنا استعمال شده و اگر در این مقام استعمال شده این مقام به ما میفهمد، دقت کنید، این مقام به ما میفهمد که طلب نشده یعنی مراد جدی ندارد، نه اینکه در نسبت طلبی استعمال نشده است. طلب نشده یعنی این طلبه، این مراد جدیه مطابقت ندارد با بفرمایید نسبت طلبیه و مراد تصدیقی اولا. این از حالت اول. حالت دوم هم در حالت دوم بماند دیگه، انشاءالله فردا متن تطبیق بدیم و حالت دوم بماند. خیلی نه این مبانی خیلی ها هستن که میگن که آقا، یا بعضی ها هستن که میگن آقا ما نمیتونیم از آیات قرآن اطلاق بگیریم، چون در مقام بیان بودن یکی از مقدمات حکمت اطلاق دیگه، بعد مقدمات حکمت جاری کنید تا اطلاق بگیریم. ما نمیتونیم اطلاق بگیریم چون در مقام بیان بودن رو احراز نمی کنیم، لذا وقتی در مقام بیان بودن رو احراز نکنیم این کلام برای ما مهمل میشه، مجمل میشه. مثلا مرحوم امام داره که آیه احل الله البیع دلالت بر اطلاق تمام بیع ها نمی کنه، فقط داره اصل جواز بیع رو میگه. لذا نسبت به این که اگر شما شک کردی که فلان بیع حلال است یا حرام است، نمیتونی به اطلاق احل الله البیع تمسک کنی. این اطلاق نسبت به این مورد مشکوک دیگه مجمله، دیگه نمیتونی تمسک کنی. خیلی این بیانات بین آقایون خیلی رایجه. همین که شما یکی از مقدمات حکمت رو بزنید، اون دلیل لفظی برای شما چی میشه؟ مجمل میشه، از حجیت میفته، مجمل میشه. التماس دعا بفرمایید.